بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 19، سطر 7. نعم رب ما یقال و انه عین فی الواجب زائد فی الممکن به معنی ان ذاته تعالی به ذاته معقت نظر ان غیره مشتاقون للحکم و انه موجود. گفتیم اگر کسی به ما اعتراض کنه و چنین بگه که مفهوم وجود امریست واحد، پس باید مقتضای واحد داشته باشد، بنابراین یا اقتضا میکند وجوب را به تنهایی و یا اقتضا میکند امکان را به تنهایی. اگر وجوب را اقتضا کند باید تمام مصادیقش واجب باشد و ما ممکن نداشته باشیم، و اگر امکان را اقتضا کند باید تمام مصادیقش ممکن باشند و ما واجب نداشته باشیم. به هر دو تالی باطله. این اشکال مطرح شد. جوابی که دادیم این بود که اگر مفهوم رو حاکی از اون خارج قرار بدی که اشکال مربوط میشه به خارج، مربوط نمیشه به مفهوم، و ما اشکالی رو که مربوط به خارج جواب داد دیگه جواب مجدل لازم نداره. اما اگر مفهوم رو ملاحظه کنی حاکی از خارج قرارش ندی، مفهوم اقتضایی ندارد، نه اقتضا میکند وجوب را نه اقتضا میکند امکان را. دیروز گفته شد که مفهوم ممکنه یه اقتضای خاصی داشته باشه. من جواب دادم بر فرض اقتضای خاصی داشته باشه، اقتضای وجوب و امکان نداره. بعدن متوجه شدم که این جواب من ناقص بود. مفهوم اصلا اقتضا نداره. من دیروز گفتم اقتضای مفهوم اقتضای حکایت داره. اینم حرف دقیقی نبود. مفهوم ذاتش حکایت است، نه اقتضای حکایت دارد. اقتضای هیچی نداره. مگر اینکه کسی ادعا کند که ذات مفهوم حکایت نیست، ذاتیش حکایت نیست، بلکه حکایت عارض بروست، عارض لازم، اون وقت میتونیم بگیم مفهوم مقتضی است و حکایت مقتضی، چون هر ملزومی مقتضی لازم هست. اگر کسی حکایت رو ذات یا ذاتی مفهوم نگیره میتونه بگه که مفهوم مقتضی حکایت هست. البته حکایت ذات مفهوم نیست، این که روشنه، ممکنه ذاتیش باشه، ولی مفهوم انسان، مفهوم انسان یا مفهوم وجود، ذاتش همون وجودی انسانه، ذاتش حکایت نیست، ذاتیش حکایت یا لازمش حکایت، پس نمیتونیم بگیم ذاتش حکایت. ولی اگر ذاتی شکایت باشه که بحث اقتضا مطرح نمیشه، اگر نه لازمش حکایت باشد اقتضا مطرحه، چون هر ملزومی اقتضا میکند لازم را، اون وقت مفهوم هم اقتضا میکنه حکایت را، وقت حکایت میشه مقتضای مفهوم، حتی که دیروز زدن درست میشه. پس بستگی داره به این که ما حکایت رو چی قرار بدیم نسبت مفهوم. اگر ذاتی قرار دادیم حرف دیروز من خرابه، اگر لازم قرار دادیم حرف دیروز درست. این میخواستم اصلاح کنم که اگه اشتباه گفته شده ذهن رو خراب نکنه.
هیچ اقتضایی نسبت به خارج یعنی که هیچ اقتضایی اصلا نداره.
مفهومش از
اینه. به وجوب امکان. بله.
مفهومش اقتضایی نداره.
هیچ اقتضایی نداره.
مفهومش اقتضا نداره مگر عرض کردم شما اقتضا حکایت حساب کنید و حکایت هم لازم بگید ذاتی نداره. بعد ادعا کردیم که مفهوم همه جا ممکنه، مثل سایر صفات چون متکیه، همونطور که سایر صفات متکی به موصوفند و به خاطر این اتکا ممکنند، این مفهومم همینطور بالاخره متکی به ذهنه، وقتی متکی به ذهن شد میشه ممکن. پس هیچ مفهومی نداریم که واجب باشد یا اقتضای وجوب کند. بعد ترقی کردیم گفتیم مثلا مفهوم در خارج موجود نیست تا بعدا بگیم آیا در خارج ممکن است یا واجب، و بعد وجوبش رو نفی کنیم امکانش رو قبول کنیم. اصلا در خارج موجود نیست بلکه اعتبار عقلی است. تا اینجا حرف دیروزمون تموم شد. حالا میخوام استدراک کنم. مفهوم اعتبار عقلی است. بله کاتبی طوری حرف زده که به مفهوم ارزش داده و اون اعتبار عقلی بودنش رو که ما گفتیم نپذیرفته. ایشون اینطور گفته مفهوم وجود در واجب عین واجب تعالی است، در ممکن زائد بر ممکن و عارض بر ممکن. یعنی مفهوم و اعتبار عقلی ندونست آورده بیرون، یعنی در خارج. در خارج این مفهوم رو با وجود واجب ملاحظه کرده، گفته این وجود واجبه. با وجود ممکن ملاحظه کرده، گفته زائد و عارض بر وجود ممکن. پس او مفهوم وجود رو اعتبار عقلی نگرفته، یه امر خارجی قرار داده. علاوه بر این که امر خارجی قرار داده، تقسیمش هم کرده به واجب و ممکن. ما گفتیم مفهوم وجود نداره چون متکی به ذهنه، پس ممکنه. بعدم ادامه دادیم گفتیم تازه اعتبار عقلی هم از وجود خارجی هم نداره. کاتبی داره به هر دو مطلب ما مخالفت میکنه، هم اون رو اعتبار عقلی قرار نمیده میره توش تو خارج، همین که تقسیمش میکنه به واجب و ممکن. میگه که اگر در با وجود واجب ملاحظش کنی این وجود واجبه. خب اگه این وجود واجبه، همونطور که خود وجود واجب واجبه، این مفهوم که این نیست میشه واجب. و در ممکن زائد بر وجود ممکنه، عارض بر وجود ممکنه. خب عارض که باشه مثل خود ممکن میشه ممکن. پس هم از اعتبار عقلی بودن درش میاره میره توش تو خارج، هم تقسیمش میکنه به واجب ممکن. درست با هر دو حرف ما مخالفت میکنه. ولی توجه کنید این معنای عینیتی که به مفهوم میره چیه؟ خیلی روشنه که مفهوم عین خارج نیست. چطور مفهوم وجود رو عین وجود خارجی واجب تعالی میکنه؟ و یا در ممکن مفهومی که تو ذهن منه عارض بر ممکن در خارج نیست. اینم روشنه چطوری عارضش میکنه؟ هر دو حرفش بس اشکال داره. هم وقتی میگه مفهوم این واجبه اشکال داره، مفهوم که این واجب نیست، مفهوم ساخته ذهن منه، ساخته ذهن من فعل منه، من فعل واجب تعالی، این مفهوم فعل با واسطه است برای خدا، چجور میتونه این خدا باشه؟ مگه فعل این فاعله؟ یا امکان یا مفهوم در ممکنات میگه عارضه. اینم عارض، اینم امر عقلی، مفهوم امر عقلی چطوری میتونه در خارج عارض باشه؟ پس هم عین واجب بودنش مشکل است، هم زائد بر ممکنات بودنش مشکله. خود کاتبی هم متوجه این مسئله بوده، عینیت و زیادت رو طور دیگه معنی میکنه تا بتونه مطلبش رو درست کنه. یزوس صدران برش اشکال نمی کنه، میگه مطلبی گفته طبق اصطلاح خودشان معناش کرده و ما هیچ وقت با کسی دعوا نداریم که چرا این اصطلاح رو گذاشتی. لفظی رو میاره میگه من دلم میخواد وضعش کنم بر فلان من. خب هیچ شویش اعتراض نمی کنه، اختیار داره، میگه من میخوام این کار رو بکنم. فقط بهش میگیم توضیح بده که این کار کردی که ما بعدا به اشتباه نیفتیم. این لفظ معنای رایجی داره، اگر تو این لفظ اطلاق کنی ما اون معنای رایج میفهمیم. بیا توضیح بده، بگو بعد از این من هر وقت گفتم این لفظ رو اطلاق کردم این اراده کردم. توضیح بده که ما اشتباه نکنیم. فقط به اون کسی که جهل اصطلاح میکنه بهش میگیم وظیفت اینه که توضیح بدی تا ما به اشتباه نیفتیم. دیگه نمیگیم چرا این اصطلاح جهل کرد، اصطلاح هر کی درش میخواد جهل میکنه. پس کاتبی داره یه اصطلاح جدیدی برای عینیت و زیادت میاره که این اصطلاح رایج نیست، خودش هم اصطلاح داره معنا میکنه. بنابراین ما برش اشکال نداریم، هیچ کدوم از اشکالی که اشاره کردم برش وارد نیست. معنی عینیت اینطور میگیره، وجود واجب تعالی مصداق این مفهوم است بدون این که غیری بخواهد او را مصداق کند. یعنی هیچ احتیاج به غیر نداره، خداوند ذاتاً مصداق است برای مفهوم موجود. یعنی الموجود بر او صدق میکند بدون این که کسی به او چیزی افاضه کند. به خدا هیچی افاضه نمی کنی، هیچی به خدا داده نمیشه، حتی خودش هم به خودش چیزی نمیده، در این حال مصداق موجودانه. پس مفهوم موجودان عین اوست، عین به این معنا، نه اینه به این معنی که ما میفهمیم، اینه به این معنی که مصداق شدن خداوند برای موجود احتیاج به غیر نداره. وقت زیادت معنیش این میشه، این ممکن، این ماهیت ممکنه، اگر بخواد موجود بشه احتیاج به غیر داره، اگر بخواد مصداق بشه برای موجودن احتیاج به غیر داره. پس خداوند بدون احتیاج به غیر مصداق است برای موجودان. این ماهیت ممکنه با توجه به غیر که خداونده است مصداق می شود برای موجودتون، چون او بدون غیر مصداق شد پس عین موجودیت است، عین موجودان است. و این ماهیت با کمک غیر مصداق شد پس موجودیت ظاهر بر اوست که غیر داره او عطا می کنه. موجودیت خدا رو غیر عطا نمی کنه، بلکه عین خود خداست، غیر به او عطا نمی کنه. او به ذاته مصداق است برای موجودیت، ولی موجودیت این ماهیت با عطا غیر حاصل میشه. پس موجودیت برای ماهیت زائده و برای خدا اینه. عین و زیادت اینطوری داره معنی میکنه و اشکالی هم نداره، دلش خواست اینجوری معنی کنه و توضیح هم داده. پس بنابر نظر او، بنابر نظر او مفهوم موجودیت یا مفهوم وجود اعتبار عقلی نمیشه، بعد تقسیم به واجب ممکن هم میشه، منتها با اصطلاحی که رایج نیست. همین دیگه، وقتی توضیح میده یه موجب تشویش هم نمیشه، خلاف اصطلاح موجب تشویش از هم میشه. ولی وقتی توضیح میده که اصطلاح من اینه، هر چه توی کتاب من برخورد کردی به این عبارت، بدون من این اراده کردم، دیگه موجب تشویش نمیشه. فقط یه زحمتی بر ما ایجاد میکنه که تا حالا یه معنی تو ذهنمون راسخ کرده بودیم که اشتباه نکنیم، حالا یه معنی جدید در اون حفظ کنیم. زحمتمون زیاد میشه ولی چی اشتباه نمی کنیم.
این موجودان رو معنی جدید کرد،
یعنی مفهوم موجود رو داره معنا میکنه به این معنا که مصداقیت واجب لئین موجود به ذات خود واجب است، با عطای غیر نیست، ولی مصداقیت این ماهیت برای موجود با عطای غیره. چون مصداقیت برای موجود در خداوند لعطا نیست، پس ملوش خدا این موجودیت، این موجودانه یا موجودان این خداست. و چون از عطای، چون موجودیت در ممکن با عطای وجود است، پس موجودیت این ممکن نیست، زائد بر ممکنه.
جد تو کلمه این و زیاده است شد که کلمه موجودان جل اصطلاح کردنشون
که نه، در این و زیاده، در این و زیاده اصطلاح جدید گذاشت، مفهوم موجودان دست نزد، مفهوم موجودان به جای خودشه. عینیت رو به معنای این گرفت که مصداق شدنش احتیاج به غیر نداره، این معنای عینیت. زیادت یعنی مصداق شدنش احتیاج به غیر داره، داره اینطوری معنا میکنه عینیت و زیادت رو. اصطلاح تو عینیت و زیادت گذاشته، تو مفهوم وجود اصطلاحی نذاشته.
یعنی ایشون برای مفهوم وجود اختلاف قائل شد، درسته؟ طبق این جد، طبق این تفسیر، درسته؟
بس تو اختزا اصلا نداشت. حالا مگر ما بگیم لازمه حرفتی، ایشون اصلا بس در اختزا نکرد. وقتی وجود رو عین ماهیت کرد، اگر ماهیت اختزایی داشت، نه اگر زائد بر ماهیت کرد، اختزای ماهیت اختزای وجود دیگه نیست. اگر عین کرد، اگر عین واجب کرد مفهوم رو، وقتی واجب اختزایی داره، این عینش هم اختزا داره. فقط در واجب چون داره عین میکنه، اونم عینه به اون معنایی که ما میفهمیم، نه عینه به معنی که ایشون میگه. عینه به معنی که ما میفهمیم، اگر قرار شد این مفهوم موجود عین خدا باشه، وقتی خدا اقتضایی بکنه، عینش هم همون اقتضا میکنه. ولی عینی که ما میفهمیم که مفهوم وجود با این عینی که ما میفهمیم عین خدا نیست، ولذا اقتضای خداوند اقتضای اون مفهوم نیست. یعنی اگه خدا چیزی رو اقتضا کرد، اون مفهوم چیزی رو اقتضا نمی‌کنه، چون عینی اون مفهوم به معنایی که ما از عین می‌فهمیم عین خدا نیست. در ممکنم که این مفهوم زائد بر ممکنه، پس اگر ممکن اقتضایی کرد، لازم نیست که این مفهوم زائد همون اقتضا رو بکنه. فقط در عینیت میشه گفت، و در عینیت هم عینیت به معنایی که ما میگیم میشه اقتضا رو گفت، ولی عینیتی که ما میگیم اونجا حاصل نیست. پس مطلقا از کلام ایشون در نمیاد که مفهوم وجود اقتضا داره، چه در واجب چه در ممکن. در ممکن که مفهوم زاید میگیره، اقتضای اون ممکن منشأ نمیشه برای اقتضای مفهوم، چون زیادت هست، عینیت نیست. در خدا مفهوم رو عین به معنایی که ما میگیم نمیگیره. عین اگه به معنایی که ما میگیم باشه، وقتی خدا اقتضایی داشته باشه، عینش هم اقتضا داره، ولی این عینیت حاصل نیست، این عینیت حاصل نیست. عینی که اون میگوید این چنین نیست که اگر خدا اقتضایی داشت، اون عینم اقتضا داشته باشه. اون عینی که اون میگه غیر از عینی که ما میفهمیم. پس مطلقا باید گفت که ایشون مفهوم وجود رو مقتضی نمیدونه، همونطور که ما مقتضی نمیدونیم. در این مسئله با ما شریک.
استاد، یعنی کاتری الان موجود رو همون اعتبار عقلی دونست که ما دونستیم، یعنی اونم یه مفهوم دونست، منطقه تو کلمه عین و زیادت دست بود، درسته؟
بله. یعنی اون موجودان، مفهوم موجودان رو ایشون مفهوم گرفت، مفهوم گرفت، از عقلی بودن و از مفهوم بودن ننداخت، منتها این مفهوم رو گفت این است به معنی که خودش جار کرده بود.
منظور این استدراک از قبل دیگه نمیشه دیگه؟
اول استدراک شد، بعد که من گفتم اصطلاح جدید، همه چی به هم ریخت. اول استدراک شد، اول ما گفته بودیم که مفهوم تقسیم نمیشه به واجب و ممکن، فقط ممکنه. و بعد هم گفته بودیم مفهوم اعتبار عقلیه. بعد ایشون آمد بدون توجه به جعل اصطلاحش، آمد گفتش که این مفهوم در واجب واجب است، در ممکن زائد است، یعنی ممکن است، تقسیم کرد. بعد مفهوم آورد این واجب کرد، ما وقتی گفت این واجبه فهمیدیم که خارجیه، وقتی گفت زائد بر ممکن یعنی عارض بر ممکن فهمیدیم خارجیه. ابتدا مد داره با هر دو حرف ما مخالفت میکنه، ولی بعد که توضیح داد که اصطلاح هم چیه، توضیح داد که من این رو به چه معنا میگیرم، زیادت رو به چه معنا میگیرم، ما فهمیدیم که نه مخالفتی با ما نداره، نه مفهوم رو تقسیم میکنه به واجب ما که، و نه مفهوم رو از اعتبار عقلی بودن در میاره و خارجیش میکنه، از این جهت با ما مخالفتی نداره. ولی در ابتدا که هنوز اصطلاحش برای ما روشن نبود، عرض کردم داشت مخالفت میکرد، هم با این که مفهوم تقسیم نمیشود مخالفت کرد، هم با این که مفهوم عقلی است مخالفت کرد، ولی بعد از این که اصطلاحش توضیح داده شد معلوم شد ایشون از این مخالفت نداره، فقط مخالفتش توی معنا کردن عینیت و زیادت، چون اونجا داره مخالفت میکنه، چون اونجا جل اصطلاح و اشکال نداره. با توجه
به عینیت و زیادت رو معنا میکنه، چطور میتونه مفهوم اعتبار عقلی نمیشه؟ مفهوم بگیره
هست دیگه، اعتبار عقلی
نه دیگه، اعتبار عقلی نیست دیگه، با توجه به این معنا که عینیت میکنه دیگه قبول نداره وجود اعتبار عقلی باشه.
میگه که مفهوم وجود اعتباریست عقلی که صدقش بر واجب احتیاج به غیر ندارد و صدقش بر ممکن احتیاج به غیر دارد. چه بیداره؟ اینطوری داره؟ میگه دیگه ایشون اینطوری میگه، میگه که مفهوم وجود مفهومیست اعتباری، اعتبار عقلی، ولی در واجب تعالی صدق میکند بدون احتیاج به غیر، در ممکنات صدق میکند با احتیاج به غیر. الان ملاحظه کنید همه حرفا درست شد، یعنی اصلا در کلام کاتبی ما اشکالی نداریم، فقط یه اصطلاح عوض کرد، کلامشان با کلام ما هیچ مخالفتی نداره. روشن مطلب اعتبار عقلی این در سه در خارج دیگه نیست،
نظر کاتبی که داره میگه خداوند خارج عین مثالشه،
عین به معنی ما نمیگه،
نه عین به معنی خودش،
عین معنی خودش، عین معنی خودش میگه این مفهوم ذهنی صدق میکند، وقتی گفت صدق میکنه ولی میشه مفهوم ذهنیه، خارج که صدق نمیکنه، شیء خارجی که صدق نمیکنه، ایشون میگه این مفهوم صدق میکند بر واجب بدون احتیاج به غیر و صدق میکند بر ممکن با احتیاج به غیر. همین که میگه صدق میکند معلوم میشه مطلب رو مفهوم خارجی نگرفته، ذهنی گرفته، ولی اون چیزی که تو خارجی که صدق نمیکنه، اونی که تو ذهنی صدق میکنه. پس ایشون داره مفهوم رو، مفهوم وجود رو امر عقلی میگیره، امر ذهنی میگیره، مثل ما. عرض میکنم بعد از اینکه اصطلاحش رو توضیح داد معلوم شد که اصلا با ما مخالفتی نداره، فقط معنی عینیت و زیادت رو عوض کرد. اون استدراکی که من کردم در فرضی بود که عینیت و زیادت رو به همون معنی که ما میگرفتیم بگیره، بله این مخالفت بدلی بود. بعد که آمدیم اصطلاحش رو توضیح دادیم دیدیم نه مخالفتی با ما نکرده، پس این استدراکی بود بدون توجه به معنای که خودش برای عینیت و زیادت داشت. بعد که معنای عینیت و زیادت رو مطرح کرد فهمیدیم که نه حرفش با حرف ما یکیست، فقط او در عینیت و زیادت داره تصرف میکنه.
حالا که ما گفتیم چون این میگه که اعتبار عقلی اقتضای وجوب امکان نداره، ظاهرا این غیر اینه که تقسیم بشه به واجب و ممکن، بالاخره مفهوم وجود رو ما به واجب و ممکن تقسیم میکنیم.
مفهوم وجود رو به واجب و ممکن تقسیم میکنیم به اصطلاح خودم،
نمیگیم الموجود ما ممکن و اما واجب و اما ممکن، نمیگیم
الموجود چی میگیم، با توجه به حکایتی است که از خارج میکنه، بله الموجود یعنی مفهوم موجود، ولی با توجه به حکایت تقسیمش میکنید به واجب موجود. الان قرار شد که ما توجه به حکایت نکنیم، مفهوم رو به ما و مفهوم بگیریم، ما فیه یونزر باشه، دیروز گفتم ما فیه یونزر بگیریدش نه با به یونزر. این اگه این باشه تقسیم نمیشه به واجب موجود. اونجا که ما میگیم الموجود، منظورمونم مفهوم موجوده، الموجود اما واجب و اما ممکن، نظر به خارج داریم، یعنی مفهوم رو حاکی از خارج میگیریم، و الان که داریم بحث میکنیم و میگیم مفهوم تقسیم نمیشه به واجب ممکن، منظور اون مفهوم به ماها و مفهومه، نه مفهوم به ماها و حاکی، یعنی محکی رو نمیخوام تقسیم کنیم، خود حاکی رو میخوام تقسیم کنیم، میگیم تقسیم نمیشه، خود حاکی تقسیم نمیشه به واجب ممکن، بله محکیش تقسیم میشه. اونجا که من این عبارت رو میارم که الموجود اما با جمهور ممکن، الموجود رو به عنوان حاکی قرار میدم و میگم محکیش رو اراده کردم، محکیش یا واجب است یا حاکی. خب عبارت توجه کنیم، صفحه 19 این سطر هفتم. نه امرو بما یقال به انهو، یعنی مفهوم موجود، اینون فل واجب زائدون فل ممکن، که روشن مطلب به معنا، این به معنا اصطلاح خود کاتبیه، به معنا ان ذاته تعالی به ذاته، به ذاته یعنی چی؟ یعنی معقت نظرن غیره، این معقت نظرن غیره معنای به ذاته، ذات خدا بدون اینکه غیری لازم باشد مصداق است برای حکم به انه موجودون. اما به خلاف ممکن اجلیسه کذالک، اینطور نیست که ذاتش به ذات مصداق حکم به انه موجودون باشه، الا ازا لوح زمهو غیرو، مگر با ممکن غیرش که خداوند است ملاحظه شود و عطای وجود دیده شود تا بتونیم بگیم انه موجودون. پس حکم به انه موجودون بر خداوند احتیاج به غیر ندارد، ولی بر ممکن احتیاج به غیر داره. عبارات سطر را سخت نیست، لزوما در معنی کردنش خیلی معطل نمیشه، مطالبش خود سخته، مطالبش باید از خارج خوب روشن بشه، بعد دیگه عبارات خیلی زحمت نداره، برخلاف عبارات های ابن سینا اینا که خود عبارات سخته، وقتی میگیم رو عبارت باید خیلی توضیح بدیم، بیش از مقداری که از خارج توضیح دادیم برای حل عبارت باید وقت صرف کنیم در عبارت های مشا، اما در عبارت های صدر هم چون نیست، عبارتش خیلی وقت نمیگه، لذا من خیلی توضیح زیاد نمیدم. تنقیحون و تحذیبون، شیخ اشراق فلسفهش رو بر نور مبتنی کرده، ما فلسفهمون بر وجود مبتنی است، او بر نور مبتنی کرده. او گفته که اشیا رو تقسیم میکنیم به نور الانوار که خداست، نور قاهر که عقله، نور اسفهبودی که نفسه، بعدم نور حسی رو اضافه کرده، آخر سرش هم گفته قباسه که اجسامه، که اینو قبلا توضیح دادیم. پس ملاحظه میکنید فلسفه او مبتنی بر نوره و نور رو هم مشکل کنسته، گفته نور مشکل شد. به این معنا که نورها اختلاف دارند، اختلاف مرتبه دارند. خب نور الانوار با نور قاهر با نور اسفهبود اینا یکی نیستند، اینا اختلاف مرتبه دارند. بعد خودش بر خودش اعتراض کرده، گفته اگر شما قائل به تشریک در نور هستید، پس معتقدید که نور امر واحده و مراتب مختلف داره، مثل همه تشریک، نور امر واحد و مراتب مختلف داره، اگر نور امر واحد دیدی باید مقتضاشم واحد ببینید، یعنی بگید این نور واحد مقتضی یک مرتبه است نه چند مرتبه. پس نمیتونید نور رو واحد قرار بدید، مقتضاش رو متعدد بگیرید، بلکه مقتضای نور واحد مرتبه واحد است، پس همه نورها باید یه مرتبه اقتضا کنند، یا مرتبه بالا را که واجب است، یا مرتبه پایین را که ممکن است، و یا اصلا اقتضا نکنند، بلکه مرتبه بالا مرتبه پایین رو به این نور واحد عطا باید کرد، همونی که در اشکالی که در وجود میگفتیم اینا در نور داره گفته میشه. در وجود گفتیم اگر وجود واحد است، یا اقتضا میکند وجوب را، یا اقتضا میکند امکان را، یا اقتضا نمیکند هیچ کدام را. حالا همین اشکال در نور داریم، اگر نور واحده یا اقتضا میکند یک مرتبه رو که بالاست، یا اقتضا میکند یک مرتبه رو که پایینه، مثلا اقتضا نمیکند، اینجا وجوب ممکن نمیگیم، مرتبه میگیم. خب این اشکالی که ما قبلا با توجه به وجود وارد کردیم، الان همون اشکال با توجه به نور وارد میشه، خود شیخ اشتاق این اشکال با خود وارد کرد، بعد جواب بده. جوابش رو صدرا نمیپسند. ابتدا جواب رد میکنه در ذیل عقولا، بعد که جواب رد کرد دو مرتبه اشکال وارد میکنه در ذیل فنقول، در ذیل عقولا جواب ایشون رد میکنه. وقتی جواب رد شد خب اشکال بی جواب میمونه، دو مرتبه در ذیل فنقولا اشکال تکرار میکنه، یعنی اشکال بر شیخ اشراق وارد میکنه. چند اینا رو میرسیم. حالا جواب شیخ اشراق من بعدم میخونم، من این عبارت رو بخونم: تنقیح و تحذیر، یعنی میخواییم کلامی رو نقل کنیم، اون کلام رو از اشکالات پاک کنیم، و اگر اون کلام منشأ اشکالی در جواب ما شده اون اشکال رو از جواب خودمون پاک کنیم. این صاحب اشراق آورده مثل زال کل ایراد رو علا نفسهی، ایراد رو بر خودش وارد کرده در طریقه خودش، اون طریقه که مبتنی بر قاعده نور و ظلمت. ما طریقه مبتنی بر وجود عدمه، او طریقش مبتنی بر نور و ظلمته. ما در وجود اشکال کردیم، اونم در نور اشکال میکنه. همین اشکالی که ما در وجود کردیم او در نور وارد میکنه، و بعدم و عجاب انهو به ما ملخصه جوابی میده که ما خلاصه اون جواب رو نقل میکنیم. تبرک کنید جواب رو. میگه مستشکل اشتباه کرده بین ذهن و خارج، نور در ذهن ما امر واحده، نور در ذهن ما یک ماهیت کلی است که بر مراتب عالیه، متوسطه، سافله صدق میکنه. حالا اگر یه وقتی اون امر واحد اقتضایی داشته باشه، امر ذهنی، ماهیت کلیه ذهنی اگه اقتضایی داشته باشه خب ممکنه، ولی به خارجی کار نداره. ممکنه بگیم این ماهیت ذهنیه در ذهنی اقتضایی داره، ولی به خارجی کار نداره، میام تو خارج. پس در ذهن ما امر واحد داریم، میام تو خارج. تو خارج اگر ما ماهیت نور رو داشتیم، بعد مرتبه عالی رو بهش اضافه میکردیم، مرتبه متوسط رو اضافه میکردیم، مرتبه ناقص رو اضافه میکردیم، اون وقت میتونستید بگیم در خارج هم یک کلی داریم که اقتضا میکند مرتبه ای رو. چرا در خارج بهش سه تا مرتبه اضافه کردیم؟ ولی ما در خارج نور کاملش میبینیم، ماهیت نور به علاوه کمال نیست. اون نور متوسط میبینیم، ماهیت نور به علاوه اون کمال متوسط نیست. مرتبه ناقص که میبینیم نور به علاوه نقص نیست. پس ما در خارج کلی به منام نور نداریم، ما در خارج یا نور قوی داریم یا نور متوسط داریم یا نور ضعیف داریم، و این ستا بینشون تبایانه. پس تو خارج ما افراد متباینه داریم، و افراد متباینه میتونن مقتضاهای جدا داشته باشن، مقتضاهای متعدد داشته باشن. به تعبیر دیگه ما در خارج افراد متعدد برای نور داریم، مقتضاهای متعدد هم داریم. یکی اقتضا میکنه اون مرتبه رو، یکی اقتضا میکنه اون مرتبه. پس در خارج یک کلی واحد ما نداریم که کمال و نقص و توسط بهش اضافه بشه. ما در خارج یا نور کامل داریم یا نور متوسط یا نور ناقص، و این سه تا با هم تباین دارن. پس سه چیزن میتونن سه تا مختزه داشته باشن. بله تو ذهن امر واحده. اگر اون امر واحد تو ذهن اقتضایی داشته باشد، اون اقتضایش باید واحد باشه. حالا کاری هم نداریم به اینکه اقتضایی تو ذهن داره یا نداره، برای ما مهم نیست. بر فرض هم اقتضا در ذهن داشته باشه، بحث ما در خارجه. ما باید ببینیم در خارج چی داریم. در خارج سه تا نور جدا داریم، سه تا مقتضی جدا. ببینید صد را تو خارج معتقد به تباین نشد، تشتوک و حفظ کرد، منتها وحدتی رو که در وجوده گو با وحدتی در ماهیت فرق میکنه. شیخ اشراق این کار نمی کنه. شیخ اشراق تو ذهن که هست وحدت رو قبول میکنه، تو خارج که میاد کسرت رو میپذیره. صد رو تو خارج کسرت رو نپذیره. صد رو تو خارج هم وحدت رو گفت، منتها گفت وحدتی که ما برای وجود قائلیم غیر از وحدتی که برای ماهیت قائلیم. جواب یه جور دیگه داد، ایشون یه جور دیگه داد جواب. شیخ اشراق یه جور دیگه جواب میده. جواب شیخ اشراق و جواب صدرا فرق کرد. صدرا تو ذهن، تو ذهن وحدت قبول کرد برای ماهیت، وحدت ذهنی هم برای مفهوم وجود قبول کرد. برای ماهیت وحدت ذهنی رو قبول کرد، برای مفهوم وجودن وحدت ذهنی قبول کرد، برای وجود خارجی وحدت ذهنی قبول نکرد. یه وحدت دیگه قائل شد. وقتی هم تو خارج آمد باز وحدت رو حفظ کرد، منتها به معنی دیگر. و ادعاش این بود که در خارج تباین نیست، وحدت هست، منتها وحدت به معنی دیگر. شیخ اشراق وقتی میاد تو خارج تباین قبول میکنه و وحدت اصلا ممکن میشه. نمیگه وحدت هست با معنای دیگه، بلکه وقتی تو خارج میرسند تباین قبول میکنه. اصلا مثل این که فراموش میکنه تشریف. این تشریف که ادعا کرده بود وقتی تو توجیه این عبارت میاد، تشریفش تبدیل میشه به تباین. بعد صدر روش اشکال میکنه که تو باید در خارج هم وحدت رو حفظ کنی، کثرت رو در خارج نگیری. چلا اشکالیست میشه میاد. من عبارت ایشون رو بخونم، تمام مطالبش رو گفته. مطالبش یعنی جوابی که شیخ اشراق میده جواب آسونه. ان الماهیت المشترکه بین تلک المراتب الکاملت و المتوسط و ناقصه، این ماهیت معنا کلی موجود نفسه. ماهیتی که مشترک بین این مراتبه، یعنی مراتب کامل متوسط ناقصه، این ماهیت یه معنای کلی هست اما موجود فی ذهنه. ما در خارج یک معنا نداریم، تو ذهنه که یک معنا داریم. و لیسه به مشترکن فی الخارج بینها، این معنا وقتی بیاد تو خارج مشترک بین این سه مرتبه کامل و متوسط ناقصه نیست. فانما فی الخارج، آنچه در خارج مرکب از اصل ماهیت و کمال ماهیت نیست. اگر ما این ترکیب رو در خارج می داشتیم می گفتیم خب اصل ماهیت واحده، وقت کمال و توسط و نقص به این واحد ملحق میشه. ولی ما در خارج ماهیت نور به علاوه کمال، یا ماهیت نور به علاوه توسط، ماهیت نور به علاوه نقص نداریم که بگیم در خارج ماهیت واحد داریم. تو خارج یا نور کامل داریم، یا نور متوسط، یا نور ناقص. پس در خارج سه تا نور داریم، نه یک نور که مقتضای واحد داشته باشه. سه تا نور داریم، سه تا مقتضا داریم. یکی اقتضا میکند مرتبه عالیه رو، یکی مرتبه ناقصه رو، یکی مرتبه متوسط رو. فعین نما فی الخارج مرکب از اصل ماهیت و کمال ماهیت نیست، تا واجب باشد که حاصل شود اون شدت و ضعفی که برای مرتبه مخصوصه ای از این ماهیت نور هست، حاصل شود برای مرتبه دیگر. آخه مستشل اینو میگه، میگه اگر این نور واحد مرتبه ای رو اختزا میکند، تو مرتبه دیگر هم همون مرتبه رو باید اختزا کند. یعنی آنچه برای این مرتبه هست برای مرتبه دیگه هم باید باشه. چرا؟ چون نور واحده و مقتضای واحد داره. اگر مقتضای واحد داره تو این مرتبه، اگر این مقتضا رو داشت تو مرتبه دیگه هم باید همون مقتضا رو داشته باشه. پس اختلاف مرتبه دیگه نباید درست باشه. حتی یجب که حاصل شود اون شدت و ضعفی که برای مرتبه مخصوصی از این ماهیت نور است، حاصل شود اون شدت و ضعف برای مرتبه دیگر، به طوری که مراتب همه در حد واحدی از شدت یا حد واحدی از ضعف باشند، بلکه مراتب و افراد مختلفه در خارج تباین دارند، متباینتون فقط خارج، اگرچه در ذهن تباین ندارند و با هم یکی هم، ولی در خارج تباین دارند. فإن ذات کامل مباین است با ذات ناقص و متوسط. این ذات ها با هم اختلاف دارند، نه ذات واحدی داشته باشند بیرون از ذاتشون اختلاف باشه، بلکه اختلاف تو ذاتشون، یعنی ذات ها با هم مختلفه، پس تباین دارن. اگه تباین دارن مقتضاهای متباین هم خواهد باشه. فیجوزو که این افراد در لوازم آثار یعنی مقتضیات هم اختلاف داشته باشن. بعد شیخ اشراق بعد از این که جوابش تموم میشه به طور خلاصه میگه شما که بر ما اشکال کردید مافل ذهن رو با مافل خارج اشتباه گرفتید، حرف شما برای مافل ذهن خوب بود نه برای مافل خارج، در حالی که ما در مافل خارج داشتیم حرف میزنیم. پس اشکال شما بر ما وارد نیست، ما در باره خارج داریم حرف میزنیم، شما میرید تو ذهن یه حکمی رو که در ذهن میارید بر ما تحمیل میکنید و به عنوان اشکال بر ما وارد میکنید. اشکال شما بر ما وارد نیست، زیرا شما مافل ذهن با مافل خارج اشتباه گرفتید. فل اشتباه این نما نشه از اخذ مافل ذهن به جای مافل خارج. شما مافل ذهن رو به جای مافل خارج اخذ کردید و بر ما اشکال کردید. ما مافل خارج رو نظر داشتیم، شما رفتید مافل ذهن رو آوردید و به عنوان اشکال بر ما وارد کردید، از بحث ما بیرون رفتید. و بعد مرحوم صدرا میفرماید هازا حاصل و معافد و فی دفع زالج اشکال. خلاصه آنچه که در دفع این اشکال گفته بود اینه. حالا ببینیم آیا تونسته دفع کند اشکال رو یا نتونسته. از کردیم در اقوله ایشون بیان میکنه که اشکال دفع نشد، در فنقوله بیان میکنه که اشکال هست، دوباره اشکال رو مطرح میکنه و بعد شیخ اشراق اشکال رو باید میکنه. تا ببینیم بعد چی میشه. انشاءالله جلسه آینده.